أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت دانشپژوهان و طلاب محترم. خاطرتون باشد در جلسه قبل آیه 21 سوره اسراء رو خواندیم و عرض کردیم که در جلسه بعد روایات مرتبط با این آیه رو میخوانیم و معنا میکنیم. در این آیه به نسبت آیه قبل و به تناسب آیه قبل که خداوند به همه نعمت میدهد، به همه رزق میدهد، هم به عاصی هم به مطیع، ولی همه با همدیگه مساوی نیستن. همون جوری که در دنیا برخی بر برخی فضیلت دارن، این فضیلت ها و برتری ها در آخرت به مراتب بیشتر و بزرگتره. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض فی الدنیا وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیل. خب و فی المجمع، در کتاب شریف مجمع البیان، روایت کرده است صاحب مجمع، یا رویه روایت شده است، یعنی یک روایتی آمده. انما بین اعلا درجات الجنه و اسفلها مثل ما بین السماء والارض، یعنی فاصله بین پایین ترین درجات بهشت و بالاترین درجات بهشت، یعنی خودت، افرادی که در بهشت هستن، هر کدوم دارای درجاتی هستن و درجات حالا چه مقداره؟ ما بین السماء والارض، مثل این فاصله بین آسمان و زمین درجات در بهشت هست. از پایین ترین درجه بهشت تا بالاترین درجه بهشت مثل فاصله زمین تا آسمانه. والعیاشیو عن الصادق علیه السلام لا تقولن نه. ببینید در اینجا در این کتاب روایت رو این گونه نقل کرده است: لا تقولن نه الجنه. و حال آن که در روایت در کتاب شریف عیاشی روایت این گونه نقل شده است که ظاهرا در چاپ اینها باید افتاده باشد، نه اینکه اشتباه از مرحوم فیض باشه، نه در چاپ اینها ممکنه افتاده باشد. لا تقولن ان الجنه واحده، روایت اینه. پس یه ان اینجا افتاده اضافه کنید. لا تقولن ان الجنه واحده، اینجوری نگی که چی؟ که جنت بهشت یکیه، یه درجه داره. ان الله یقول، چرا؟ چون خدا چی میگه؟ خدا میفرماید و من دونهما جنتان. پایین تر از اینا هم خودش دوتا بهشته. ولا تقولن درجتن واحده، نگید در بهشت یک درجه هست. اولا بهشت یکی نیست. لا تقولن الجنت واحده، اولا اینجور نگید که بگید بهشت یکیه، چون خدا چی گفته؟ و من دونه ما جنتان، دو تا بهشت. بعدش هم نگی درجتن واحده، بهشت یک درجه داره فقط. چرا؟ چون خداوند فرمود ان الله یقول فوق بعضهم درجات، که حالا ظاهرن باز اینجا در چاپ یک اشتباهی رخ داده، فوق بعضن درجاتن بعضها، این ظاهرا اشتباه، چون آیه به این شکل نداریم در قرآن. ظاهرا این باید باشه و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. خب پس این رو هم اصلاح بفرمایید، چون روایت اینجوری نیست. ان الله یقول و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. انما تفاضل القوم بالاعمال، مردم چگونه بر هم برتری پیدا میکنن، فضیلت پیدا میکنن؟ تفاضل القوم، قوم تفاضل پیدا میکنن با چی؟ به اعمالشون. یعنی هر که اعمال بهتری داشته باشد فضیلت بیشتری دارد و درجه ای بالاتر از دیگری است. انما تفاضل القوم بالاعمال قیل له، سوال شده از امام صادق، سوال شده، قیل له گفته شده، گفته شد برای امام صادق، به امام صادق عرض شد ان المؤمنین یدخلان الجنه فیکون احدهما ارفع مکانا من الاخر فیشتهی ان یلقا صاحبه. مؤمنین داخل بهشت میشن، حالا مؤمنین که رفتن داخل بهشت، فیکون احدهما ارفع مکانا، یکیشون در یک درجه بالاتری است از دیگری. دو تا مؤمن وارد بهش شدن، اما یکیشون به لحاظ اعمال اعمال بهتری داره و یک درجه بالاتر است. فیشتهی ان یلقا صاحبه، اما دوست دارد، یشتهی میخواهد، دوست دارد که صاحبش، رفیقش، دوستش رو که در درجه بالاتر است ببیند. میتونه ببینه یا نمیتونه ببینه؟ یعنی سوال این بوده که از امام سوال کردن که حالا که بهشت دارای طبقاتی است، دارای درجاتی است، دو تا دوست مؤمن وارد بهشت شدن، یکیشون درجه بالاتره، یکیشون درجه پایینتره، دوست داره که دوستش رو ببینه، چه کار باید بکنه؟ قال فرمود من کان فوقه فله ان یهبط، کسی که درجه بالاتره میتونه بیاد پایین، بیاد دوستش رو ببینه. و من کان تحته لم یکن له ان یسعد، اما کسی که درجه پایین تر است نمیتونه صعود کنه و بره در درجه بالاتر بهش تا دوستش رو ببیند. حضرت فرمود اگر دو تا دوست مؤمن با هم وارد بهش شدن، یکی در درجه بالاتر، یکی درجه پایین تر، اینا میخوان همدیگه رو ببینن، چه کار کنن؟ امام فرمود اونی که درجه بالاتره اون پایین میاد، اون میتونه اون میتونه بیاد درجه پایین و دوستش رو ببینه، اما اونی که در درجه پایین تره نمیتونه بره درجه بالاتر و دوستش رو ببینه. یعنی او نمیتونه صعود پیدا بکنه، ولی هبوط اشکال نداره. لأنه لم یبلغ ذلک المکان، چرا؟ چون او در اعمالش به اون مکان بالا نرسیده، اون نمیتونه بره در مکان بالاتر، چون اعمالش به گونه این نیست که بتونه برسه به اون درجه بالاتر. ولی مؤمنین اذا احبوا ذلک، اگر دوست داشتن که همدیگه رو ببینن در بهشت، همدیگر رو ملاقات کنن در بهش. وشتهوهو یعنی دوست داشتن، اشتها داشتن، علاقه داشتن که همدیگر رو ملاقات کنن. التقو علی الاسره، دقت کنین، اسره، اسره جمع سریره، تخت. التقو اگر دوست داشتن همدیگر رو ببینن، با هم ملاقات میکنن، علی الاسره بر یک تخت هایی، یعنی تخت هایی هست که اونها روی اون تخت ها و سریر ها میشینن، همدیگه رو ملاقات میکنن، با همدیگه صحبت میکنن. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر نقل شده است، انما یرتفع العباد غدا فی الدرجات و ینالون الزلفا من ربهم على قدر اقولهم، بنده ها غدن یرفع العبادو بالا میرن بندگان، غدن یعنی روز قیامت، فردا یعنی فردای قیامت، فدرجات در درجات بهشت بالا میرن، و ینالون از زلفا و به قرب و نزدیکی خداوند میرسن. زلفا یعنی تقرب، قرب، نزدیک بودن، نزدیک شدن. و ینالون از زلفا من ربهم، به خداوند نزدیک میشن، علا قدر عقولهم، اما هر کسی به اندازه عقلش، هرچه عقل انسان بیشتر باشد تقرب او به خداوند هم بیشتر خواهد شد، علا قدر عقولهم. و فی الکافی، در کتاب شریف کافی، از امام صادق علیه السلام، عن الصادق علیه السلام، ان الثواب على قدر العقل، ثواب به اندازه عقل هر کسی است، هر کسی به اندازه عقلش ثواب داده میشه. و این روایات فراوانی داره که ثوابی که به انسان میدن به اندازه عقل، اعمالی که انسان انجام میده، هر مقدار که عقل انسان بیشتر باشه ثواب اون عمل هم بیشتر خواهد. ممکنه دو نفر یک عمل رو انجام بدن ولی یک کسی عقل بیشتری دارد و یک کسی عقل کمتری دارد، ثواب اونی که عقل بیشتری دارد بیشتر خواهد. این روایات هم فراوان داریم، میتونید مراجعه کنید به کتب روایی، اینا رو ببینید. آیه 22، لا تجعل مع الله اله آخره، با خداوند شریکی قرار مده، قرار مده با خداوند، به همراه خداوند خدای دیگری را. الخطاب لکل واحدن، خب این خطاب، لا تجعل قرار مده، خطاب به همه است یا خطاب پیغمبره؟ این گونه معنا میکنه، الخطاب لکل واحدن، خطاب به همه مردمه، به تک تک افراد، لکل واحدن یعنی برای تک تک افراد، اول رسول یا نه، خطاب برای پیغمبر. منتها خطاب هایی که برای پیامبر هست از باب اینه که پیغمبر مورد خطاب مستقیم خداونده، نه اینکه این فقط در مورد پیامبره، نه، پیامبرم به عنوان اینکه مورد خطاب اصلی است مورد خطاب قرار میگیره، و الا این خطاب مال همه است. لا تجعل مع الله الهن آخر، الخطابو یعنی این خطاب، لا تجعل این که پیامبر مورد خطاب قرار گرفته، لا تجعل لکل واحدن او لرسوله، یا خطاب به پیغمبر است، اگر تفاوت نداره خطاب به پیغمبرم باشد، باز پیغمبر چون دریافت وحی داشته خطاب به او بوده، و الا باز برای همه مردم است، نه اینکه این تکلیف برای پیغمبر تنها باشه، نه این تکلیف برای همه است ولی پیغمبر مورد خطاب قرار گرفته. اول الرسول و المراد بهی امتو، پیغمبر مورد خطابه ولی مراد کیه؟ منظور اصلی آیه کیه؟ منظور اصلی آیه امت پیامبره، امت رسوله. کما قاله القمی، کما اینکه تفسیر قمی هم اینجوری گفته است. فتقعده این یه ان در تقدیره، یعنی فان تقعده لا تجعل مع الله اله آخر فتقعده، چرا مضارع منصوب شده است؟ یعنی در تقدیر داره، یعنی فان تقعده، یعنی اگر با برای خدا شریک قائل شدی، با خداوند خدای دیگری اله دیگری قرار دادی، چه اتفاقی برات میفته؟ نتیجه کارت چی میشه؟ تقعده مذمومن مخزولا، تقعده می نشینی مذموم، مذمت شده، مخزول، خار و ذلیل شده. حالا چرا گفته تقعده؟ از واژه قعده، نشستن استفاده کرده، از قعود، یعنی خودش حالا معنا میکنه، یعنی اذا فعلت ذلک، اگر این کار رو انجام دادی، اگر با برای خدا شریک قائل شدی، اذا فعلت ذلک، اگر این کار رو انجام دادی، بقیت ما عشت مذموما علی السنت العقلاء، یعنی ادامه حیات میدی، بقیت باقی میمانی، ما عشته تا هر وقت که زنده هستی، مادامی که زنده هستی، مادامی که زندگی میکنی، مذمومن علی السنت العقلاء، در حالی که مورد مذمت هستی بر زبان عقلاء، یعنی عقلاء تو رو مذمت میکنن از اینکه چرا برای خداوند شریک قائل شدی، مخزولن لا ناصر لک، خار و ذلیل، یعنی یار و یاوری دیگه نداری، کسی تو رو یاری نمی کند. و انما عبر عن ذلک بالقعود، چرا خداوند از واژه قعده استفاده کرد، از واژه قعود استفاده کرد؟ و انما عبر عن ذلک، از این کار تعبیر کرد خداوند به قعود، به نشستن. چرا؟ لأن فی القعود معنى الذل والعجز والهوان، چون در همین قعود معنای چی داره؟ میگن فلانی زمینگیر شده، فتقعده یعنی زمینگیر میشی، کسی که زمینگیر میشه خار میشه، ذلیل میشه، سبک میشه، ذل و ذلت تو این معنای نشستن چی هست؟ تو این قعود، واژه قعود، این معنای ذل و یعنی ذلال، ذلیل بودن، و عجز، ناتوانی، و هوان، کوچک شدن، سبکی. یقال قعد به الضعف، قعد به الضعف یعنی ضعف و ناتوانیش باعث شد که زمینگیر بشه، ضعف و ناتوانی او رو زمینگیر کرد. آیه 23، خب این هم همون آیات معروفی هستن که مرتبط با هم، چند تا نصیحت. اولا با خدا شریک قائل نشو برای خدا. حالا بعد از این نکته مهم، عدم شرک نسبت به خداوند، یک تذکر اخلاقی دیگر، اونم نسبت به پدر و مادر. و قضا ربک، قضا یعنی به صورت حتمی برای تو مشخص کرده. قضا ربک یعنی این رو قطعا به گردن تو گذاشته، این رو برای تو نوشته است، واجب کرده است که این کار رو انجام بدهی، حتمی کرده است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، این که غیر از او رو نپرستی. خب این و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه یعنی چه؟ و امر امرا مقطوعا به. خب برای اینکه وارد این آیه بشیم، این نکته رو باید بگیم که بعد تو آیه تو تفسیر روشن بشه برامون. و قضا ربک الا تعبدو، ببینید تعبدو مضارع مجزوم یا مضارع منصوبه، این اختلاف دیدگاهه. اگر ما لا رو لا نهی بگیریم، ان میشه ان ناسبه، لا میشود لا نهی، تعبدو میشود مضارع منصوب به ان ناسبه. ولی اگر ما لا رو لا نهی بگیریم، پس یا لا نفی است یا لا نهی است. اگر لا رو نفی گرفتیم، تعبدو می شود مضارع منصوب، تعبدونه، ان ناسبه آمده، نون افتاده، شده لا تعبدو، ان لا تعبدو یعنی ان تعبدو، لا لای نهیه، ان لا تعبدو، این که عبادت نکنید، نکنید می شود نهی. اما نشود می شود نفی. اگر ان را ان ناسبه بگیریم، لای و نفی بگیریم، تعبدو می شود مضارع منصوب به ان. اما اگر ان رو مفسره بگیریم، ان مفسره به معنای ای، و لا رو ناهیه بگیریم، تعبدو می شود مضارع مجزوم به لا ناهیه. ان میشه چی؟ ان میشه مفسره به معنای ای. خب چون ایشون بعد از اون اشاره داره، میخوایم اینو توضیح بدیم که روشن بشه. پس ملاحظه بفرمایید، ان لا تعبدو یا لا لای نهی است یا لای نفی است. اگر شد لای نفی، ان می شود ان ناسبه و مصدریه. اگر ان بشود ان مفسره و لا بشود لا نهی، تعبدو می شود مضارع مجزوم. و قضا ربک الا تعبدو و امر امرا مقطوعا به. و قضا رو اینجوری معنا کرا، قضا یعنی امر امرا مقطوعا به، به صورت قطعی خداوند امر کرده است. به چی؟ به الا تعبدو الا ایاه، به این که عبادت نکنی مگر او را. لأن غایت تعظیم، چون غایت تعظیم، لا یحق الا لمن له غایت العظمه، کی میتونه بالاترین تعظیم در مقابلش بشود؟ اونی که بالاترین عظمت رو دارد. هر کسی به هر اندازه ای که عظمت دارد، تعظیم در برابر او هم به همون اندازه می شود. حالا خداوند بالاترین درجه عظمت رو دارد، بالاترین تعظیم هم باید بشود. پس غیر از او نباید پرستیده شود. و نهایت الانعام، نهایت نعمت ها مال کیه؟ نهایت اکرام و انعام مال کیه؟ مال خداونده. و یجوز ان یکون ان مفسره ولا ناهیه. ببینید از این یجوز معلوم می شود اون ان اولی رو ایشون چی گرفت؟ اون تفسیر اولی لا رو نهی گرفت، نفی گرفت، عذر می خوام، نفی گرفت، که بعد میگه و یجوز ان مفسره ولا ناهیه. یعنی تو اون تفسیر اولی که ارائه داد ان رو ان مصدریه گرفت و لا رو هم لا نافیه گرفت. اما میگه جایز است که ما ان رو مفسره بگیریم به معنای ای، ان یعنی ای، و لا رو هم ناهیه بگیریم. و یعتی فیه حدیثون بعد سمانیه عشرت آیه، 18 آیه بعد در همین مورد ما حدیثی رو نقل میکنیم و می آید در این مورد حدیثی بعد از 18 آیه، 18 آیه بعد یه حدیثی میاریم که این نشون میده که این لا میتونه لای چی باشه؟ لا ناهیه باشه و ان مفسره باشه. و بالوالدین احسانا، و بالوالدین الا تعبدوا الا ایا قضا. دو چیز تا اینجا الان ببینید، قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، امر قطعی کرده که لا تعبدوا الا ایا، و بعد چی؟ بالوالدین احسان، به پدر و مادر خود نیکی کنید. این رو میذاریم برای جلسه آینده. پس خلاصه از درس قبلمون بگیم، خلاصه از درس قبلمون بحث درجات بود، درجات بهشت، و بعد بحث عدم شرک نسبت به خداوند، اینکه انسان برای خداوند شریک قائل نشود. بعد دوباره تأکید کرد غیر از خدا رو نباید بپرستید. حالا اون لا عرض کردیم، لا یا ناهیه است یا نافیه است. اگر لای نهی بود تعبدو می شود مضارع مجزوم، ان می شود مفسره. اگر لا نف بود ان می شود ان ناسبه و مصدریه، لا نفی تعبدو مضارع منصوب. این دوتا احتمال رو اینجا دادیم، اگرچه به نظر میاد اکثر مفسرین لا و ناهیه گرفتن نه نفیه، و این تعبدو مضارع مجزومه. بعد میرسیم به بحث و بالوالدین احسان برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.